اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور وجعنا ببزاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در طی این ایام بسیار مختلف رمضان المبارک آیات بیانات سوره شریفه یوسف را تقدیم می داشتیم و امشب هم در این شب پایانی انجمن و در شب بسیار بسیار مبارک مصادفه با عید فطر انشاءالله آیه 88 تلاوت شد و آیات بعد از آن به مقدار فرصت تقدیم خواهد شد. خواندیم که جناب یعقوب بعد از آنکه فرزندان بازگشتند از سرزمین مصر و حکایت رو گفتند، تولا انهم رویگردانی از اونها کرد و بیش از این دیگه به قال و قیل سخن رو ادامه نداد و تأسف خیش رو و حزن خودش رو بر یوسف ابراز کرد و کار هم به اونجا کشید که و بیزت اینا من الحزن. علت این حزن مستمر طولانی جناب یعقوب رو خدمت عزیزان دیشب کامل توضیح دادیم، تکرار نمی کنم مراعظ رو. و بعد هم که باز گفتن که ممکن است تو خودت رو هلاک کنی چنین و چنان، باز هم ادامه داد اما گفت انما اشکو بثی و حزنی الالله. ریشه مطلب مشخص است که هرچه هست تقدیم وجود و توان، چشم، عشق، همه هستی به سوی خداوند سبحان است و این عشق راهی است برای نجوای به سوی حضرت پروردگار و جایگاه و فضیلت خودش رو دارد. و ان المحب لا یلام، عاشق ملامت نمی پذیرد و شایسته نیست که ملامت شود. جناب یعقوب یه عشق الهی دارد به ولی خدا، نه تنها به فرزند خیش. و گاهی این غزل ناب رو که همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، شاهکارهای ادب پارسی است. انگامی که خدمت دوستان میخوانیم، عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، میرسد به جایی که عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. این زبان حال جناب یعقوب است که خواجه میگوید عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلم. به دنبال اون هم فرمود، حالا چقدر زمان میگذره، قرآن مسکوت، یا بنی یذهبوا، فرزندان من برخیزید. دیگه اذن اومد، اعلم من الله، آنچه میدانم از سوی خدا که شما نمیدانید، شمه از اون داره باز میشه و تفسیر میشود. زمان اون رسیده است که دوران فراق به سر آید و خیلی از اتفاقات مبارک بیفتد. همگان در این سیر و در این حرکت به جایگاه و نصابی که باید برسند برسند. فرزندان من بروید و فتحسسوا من یوسف و اخیه، تمام توانتون رو مصروف کنید و جستجو کنید از یوسف برادرتون و برادر او یوسف و اخیه. تحسس رو گفتیم که تمام حواس رو به کار گرفتن به شکل جدی برای رسیدن و یافتن خواسته است. ولا تیأسوا من روح الله، و هیچ نومیدی از روح الله نداشته باش. اشار کردیم خدمت عزیزان روح چیزی است که نشاط، امید، تراوت و حرکت میدهد و در آفرینش ما چیزی نداریم جز رحمت خداوند و لطف الهی که عامل اصلی نشاط و تحرک و تراوت و پویایی در وجود انسان باشد. و الا هیچ مقوله دیگری که این ظرفیت و توان رو نداره از سوی خداست که می آید این امید و نشاط و تراوت در وجود انسان. برید و بجوید و نومید نباشید من روح الله انهو، و هرگز از روح الهی و رحمت خداوند مایوس نمی شوند مگر کافران. اگر مجرم باشند، اگر فاسق باشند، باز هم نومیدی و یأس از رحمت الهی معنا ندارد. استحضار دارید از گناهان کبیره، انگامی که لیست گناهان کبیره رو می نویسند، همون اولین گناه کبیره یأس از رحمت الهی است. این که انسان از رحمت الهی و لطف خداوندی مایوس باشد. کما اون که امن از مکر الهی هم نقطه مقابل آن است. این که انسان یه حاشیه یه امنی بر خودش تصور کند و گمان می کند که ما که خداوند هیچگاه ما را مشمول قهر خودش نخواهد کرد، کار ما که روشن و مشخص است. خیر، این هم غلط است. آدمی نمیتواند هیچگاه خودش رو مبرای از متاسفانه عذاب الهی بداند یا قهر خداوندی بداند. هر آن ممکنه در حالت لغزنده و لبه حرکتی که داریم حرکت میکنیم بر اون ستیق بلغزیم و به زیراییم. نباید امن از این داشته باشیم. و هیچگاه هم یأس از رحمت الهی معنا ندارد. این دو جانب قضیه است که تعادل رو در وجود انسان برقرار میکنه. خب این دستور داده شد و گفته شد و برادران آمدند برای سفر سوم وارد مصر شدند. اما این سفر متفاوته با بقیه این سفرها، لذا لحن و کلام و سخن فرق می کند. جماعتی که سخن از این می گفتند که به نحن اصبح ما توانمندیم و شیرانیم و قوییم و قدرتمندیم، الان اومدن وارد شدند با یه شکست بالی، با یه دلشکستگی وارد شدن بر جناب یوسف و عزیز مصر. حالا خطاب اینها و سخن اینها رو بشنویم و لذت ببریم که قرآن چقدر زیبا در این قرر آیات، در این آیه درخشنده که از درخشانترین آیات این سوره است بازگو می کند. فلما دخلوا علیه، پس آنگاه که وارد شدن برادران بر یوسف، قالو، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. من از همینجا آغاز میکنم که ابتدا مشاهده میکنید که خطابی که به کار میبرند در نهایت فخامت و شکوهمندی است. یا ایها العزیز با عنوان رسمی دقیق سازمانی موجه کاملا گویا و دلنشین. ای عزیز مصر، ای صاحب اقتدار و قدرت، یعنی در نهایت ادب تثبیت میکنن و اقرار میکنن به جایگاه عزیزی که مقابل او ایستادند. یا ایها العزیز، در حقیقت میتوان گفت عزیزان در این آیه شریفون چه موج میزند که به دنبال اون هم میبینید راهگشایی میشه، دیگه فرج حاصل میشه. وقتی این برادران به این سطح معرفت و خطاب میرسن، به دنبالش قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، میبینید دریچه ها باز میشه و لطف الهی حاصل میشه. هل فرج و بعد از شده، و دیگه فرج بعد از شدت است. اون چه که اینها رو میرساند به این پله نهایی و دیگه باز میشه در رحمت خداوند سبحان، همان است که از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدست. یعنی اون چه در اینجا دیده میشه شکوه و جلوه کامل ادب و متانت است، که اولین نکته اون ادبی است که در تخاطب و در خطاب به کار میبرند. یا ایها العزیز در نهایت وزانت و متانت. خب استعذار دارید، نوع این ادب رو در خطاب رعایت کردن بسیار نکته مهمی است که ما در آموزه‌های قرآنی هم مشاهده میکنیم. خداوند نسبت به نبی مکرم اسلام در خطابی که مسلمانان به پیامبر دارند، این هشدار جدی و این آموزش رو می‌دهد که کسانی که ایمان آوردید لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نکند همون گونه که هم رو صدا میزنید و خطاب میکنید پیامبر رو خطاب کنید. نگونه همونطور که با هم یکدیگر رو به شکل عادی صدا میزنید همون گونه هم پیامبر رو مورد خطابتون قرار بدید. خیر، نمیتونید اسم به تعبیر ما کوچک پیامبر رو بگید و با این گونه مثلا صدا بزنید اون رو. بلکه یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نجیب الله، یا امین الله، با عناوین رسمی، یا نبی الله، یا نبی الرحمه، با عناوین رسمی در نهایت متانت و ادب پیامبر رو مورد خطاب قرار بدید. این آموزش رو قرآن سوره مبارکه نور به مسلمانان میده و گله میکند از اون کسانی که پیامبر رو گستاخانه مورد خطاب قرار میدهن، مانند اینکه یکدیگر رو صدا میزنن در سوره مبارکه حجرات. دقیقا میبینیم اینها ادب کامل رو ابتداعا رعایت کردن. یا ایها العزیز، بدون بال اون گفتن مسنا و اهلنا الضر، در نهایت خضوع و تواضع اقرار میکنیم که مسنا به شدت به ما رسیده است و به اهل ما ضر. کلمه ضر و ضر ضد رخاء، رخاء رخوه، یعنی راحتی، سهولت، گشادگی. نقطه مقابلش زیق، مزیق، فشار، تنگنا و سختی میشه ضر. حالا یه تفاوتی بین ضر و ضر وجود دارد، درونی باشه، برونی باشه، یا عام خاصی بین این دو وجه هست، دو کلمه است. مسنا و اهلنا الضر، در نهایت مزیق، شدت مزیقه و فشار ما را در گرفته است و در بر گرفته است ای عزیز. خب چیزی که اینجا مشاهده میکنید اینه که اینها ابتداعاً با یه ادب الخطابی کار را آغاز میکنن مؤدبانه، بعد بسیار بسیار سریع اقرار میکنند به تهیدستی خودشون، تهیدستی خودشون، به ناچی، به اصطلاح، به تعبیری عرض به خدمتون، به اون حاجت و نهایت احتیاج خودشون و خالی بودن دستشون اقرار میکنن. ابتداعا بحث و نیازشون رو به شکل جدی، تنگناها و فشارهای خودشون رو مطرح میکنن، یعنی کاملا بیپروا، راحت، صریح، بدون هیچ کبری، بدون هیچ غروری، بدون هیچ به اصطلاح عرض به خدمتون خودبینی، کاملا روشن میکنن که حال ما این است، ما دچار این مشکلاتیم و حاجت و احتیاج در اوج است. یعنی احتیاجشون رو بازگو میکنن. میتونیم اگر همون تعبیر رو به کار ببریم، ابتداعا ادب الخطاب، اونگاه به دنبال اون ادب الاحتیاج. ما مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات، از اون طرف هم ما چیزی که آورده ایم خدمت شما تقدیم کنیم به بضاعت و یه مایه و سرمایه بسیار بسیار خورده، یعنی این مزجات است. مزجات قبلا هم گفتیم یعنی ناچیز، قلیل، کم ارزش. ما چیزی نداریم، ما پول کالایی نداریم که به شما بدیم و در قبال اون چیزی دریافت کنیم، غلات دریافت کنیم. ابتداعا خواسته اولشون رو دارم میگم، بعد بحث برادرشون بنیامین مطرح میشه. جعنا به بضاعت مزجات، تو مرحله سوم چی؟ تهیدستی خودشون رو بازگو میکنن. ما کمال احتیاج رو داریم و کمال فقر و تهیدستی رو هم داریم. ابراز میکنیم و اقرار میکنیم که ما چیزی نداریم، ما غنی نیستیم، ما فقیریم. این کالایی که ما داریم، بضاعتی که ما داریم، آنچنان خرد است که موجب خجلت ماست که به دست بگیریم و به عنوان سرمایه محضر توی عزیز تقدیم کنیم. و جعنا به بضاعت مزجات، اما فاوف لنا الکیل، از شما تقاضا داریم که پیمانه ما را در این سفر سوم هم کامل کنید و به کمال پیمانه ما رو عنایت کنید. فاوف لنا الکیل. خب تا اینجا دیگه این خواسترشون رو گفتن با همین شیوه مؤدبانه ای که ملاحظه می‌فرمایید، و تصدق علینا، و تصدق کنید بر ما، ای بزرگ ما را بنوازید با تصدق خودتون بر ما. به ذهن میاد، شاید به ذهن بعض از مفسران عظام هم اومده است که از اینجا دیگه سخن مربوط به جناب بنیامین میشه، نسبت برادر دارن خواستشون رو مطرح میکنن. تا اینجا دیگه فاوف لنا الکیل، خواسته اولی و مادی خودشون رو مطرح کردن. این به تصدق علینا، لطف کنید نسبت ما، نسبت برادرمون، شما بزرگواری کنید، ببخشید و بگذارید که برادر به سوی ما برگردد و تصدق علینا. ان الله یجزی المتصدقین. ممکنه این باشه، ممکنه باز هم ادامه همون خواسته است هنوز. ان الله یجزی المتصدقین. و خداوند متصدقین رو جزا میدهد. خب ببینید، فاوفلن الکیل و تصدق علینا. بعد هم به دنبال اون ان الله یجزی المتصدقین، این هم ادب بعدی است که به کار میبرن. چهارمین ادبی است که به کار میبرن که ادب امتنان و تشکر است. ما نهایت سپاس را از جناب عالی داریم که این گونه ما رو مشغول لطف و تفقد میکنید و کاملا سپاسگزار شما هستیم و قدردان و قدرشناس هستیم. از نهایه این که از ما کاری بر نمی آید، لذا از خدا می خواهیم که جزا و پاداش شما را و حضرت عالی را عنایت کنه. چقدر زیبا، چقدر دقیق، مثل این که واقعا رد پای زمان رو و تحولات رو و همون سنت ابتلاع رو در گفتار این برادران کاملا داریم مشاهده میکنیم. این که اون مطالب قبلی نیست، اینها اون شخصیت قبلی نیستن، اینها به مراتب رشد پیدا کردن و با یه متانت و وقاری دارن صحبت میکنن که الان من میخوام از این الگوی کلام اینها که قرآن مطرح میکنه برای خودمون استفاده کنیم در سطح فراتر از این. توجه دارید؟ ببینید، از این آیه شریفه من میخوام یه استفاده سطح برتر بکنم، فراتر از این اونچه اینجا در آیه میگذره، بعد برگردیم به خود آیه. استعذار دارید از این. خب اینا دارن با کی صحبت میکنن؟ با عزیز مصر، با جناب یوسف. ها، من میخوام بگم از این خطاب و این شیوه ادبی که اینها دارن به کار میبرن میشود با عزیز العزه، با رب الارباب، با پروردگار وجود و خالق متعال سخن گفتن رو یاد گرفت که این گونه در باب سخن گفتن با حضرت پروردگار باید این گونه به میدان آمد. میدانیم که در آموزه های اهل بیت علیهم السلام در باب نیایش و دعا نسبت به سمت پروردگار و خواست خواهی از خداوند سبحان یه آداب بسیار جدی است که اینها دیگه آداب دعاست و آداب خداخوانی است. در مواضع خودش و شرایط خودش من اشاره کردم. اولین ادبی که در باب خواندن خداوند به ما آموزش دادند اهل بیت علیهم السلام پیامبر فرمودن المدح المدح ثم الدعا. یه مرتبه نه لب باز کنید، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، نه یه مرتبه بگید خدایا، یا الله یا الله، این چنین این چنین اون چنان، اسألوک ندعوک فلان، اینطوری نگید یه مرتبه. نه، ابتداعا با مدح و ثناء الهی آغاز کنید سخن رو. یعنی چگونه؟ یعنی یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء. بعد شروع کنید و هازا شهرون، ابتداعا بگید اینها رو. ابتداعا بگید یا الله و یا حمید و یا وحید و یا جمیل و یا کریم و اسماء حسنای الهی رو بگید. اول بگید اللهم انی اسألک برحمتک التی، به قدرتک التی، به جبروتک التی، همان گونه که علی میگوید در آغاز کم درود خدا و صلوات الهی بر او باد. ابتداعا مدح الهی و صفات و اسماء و حسناء الهی رو اون چه میتوانید و توشه دارید بازگو کنید و مطرح کنید در پیشگاه حضرت او. تک تک این اسماء و صفات الهی غبار و زنگار رو از قلب و جانتون میزداید. این ادبی که به خرج میدید و راه اتصال شما رو به حضرت جانان تسهیل میکند و آسان میکند و آماده میکند جانتون رو برای ارتباط با حضرت پروردگار. ادب اول المدح، المدح ثم الدعا. به دنبال اون ابراز حاجت و احتیاج و به اصطلاح عرض به خدمتون کمال حاجت و نیاز انسان است که در حقیقت آدمی تو این مرحله رو چه میکنه؟ به تعبیر ساده تر خودش رو میشکند در پیشگاه ذات حق. درب نیستی میکوبد تا به هستی برسد، به تعبیر ادیبانه. چنین حالت زیبایی رو در پیش خدایا، من میدانم، ابراز میکنم که من هیچی در پیشگاه تو نیستم و تمام وجود من حاجت به توست که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. خدایا تمام وجود من حاجت به توست. دیگه اینجا انسان دلش میره به مسجد کوفه و سخنان زیبا و مناجات دلنشین امیر رو باز به ذهنش تداعی میکند. سوم، در رابطه با حضرت پروردگار حاجتمون رو گفتیم، حالا تهیدستیمون رو بگیم که خدایا سبحانه که اینی کن تو من از ظالمین. خدایا من میدونم که در قبال تو به تعبیر وجود نازنین سید الشهدا در عرفه، خدایا اون کسی که محاسن او و خوبیهای او در نزد تو مساوی و بدیهاست در کنار صفات جلال و جمال تو، فکیف لا یکون مساوی. پس بدیهاش چیه؟ پس این چه حال روزی میشه؟ اون حالتی که انسان یا ایها الناس انتم الفقراء رو دیگه کاملا لمس میکند، میکشد و نسبت به حضرت پروردگار در دعا و در ادب الخطاب نسبت به خداوند سبحان به کار میبندد، ابراز میکند به تمام فرق، حاجتش رو میگه، بعد به تقصیر خودش، به کوتاهی خودش، به تمام اینها اقرار میکنه در پیشگاه خداوند سبحان. خدایا انت الذی انا الذی. باز باید بریم سراغ عرفه ببینیم واقعا اون بخش هایی که سید الشهدا همین طور مطرح میکنه. خدایا تو اینی من اینم، تو اینی من اینم. دیگه به جایی میرسد که حضرت دیگه به تعبیر عامیانه کم میارن سید الشهدا، میگن ها انا زا. خدایا من همینم که هستم دیگه، با همین کوتاهی هایی که دارم در پیشگاه تو و با تام، اما تو که هستی، تو که هستی. خب اینجا میبینید باز ادب چهارم و در این حال خود اون زبان امتنان و شکر و سپاس از حضرت پروردگار که خدایا تا الان این گونه با من عمل کردی، تا الان چنین با من عمل کردی، در طول عمر منو رها نکردی، لحظه لحظه زندگی من رو به خودم وا نگذاردی، خدایا نعمتهای تو این چنین من رو وجود من رو گرفته است، و و از این جنس سخن گفتن، این ادب امتنان که اشاره کردم. دقیقا از آیه شریفه عزیزان یه الگوی سخن گفتن و دعا با حضرت پروردگار کاملا استفاده میشه. حالا این رو در سطح دومش نسبت به ولی خدا میبینیم که این برادران میان با یه ولی الهی دارن این گونه صحبت میکنن. بله این آداب رو در مواجهه و مخاطبه با اولیاء الهی به کار میبریم، ما هم به کار میبریم. خدای رحمت کند علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین امینی، به اصطلاح عرض به خدمتون بگیم تبریزی نجفی رضوان الله تعالی علیه، صاحب القدیر رو چقدر زیباست. اصلا من وقتی باز میکنم همین نکته رو میبینم دیگه اون اوج زیبایی و شکوه رو میشه عرض به خدمتون مشاهده کنیم و لذت ببریم. یعنی میبینید وجود نازنینشون جلد رو که باز میکنید اون تقدیمیه اول رو وقتی شروع میکنن، خطاب به ساحت مقدس امیرالمؤمنین، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور جعنا به بزاعت مزجات و اوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. مرحوم آقای امینی این آیه شریفه رو خطاب میکنند، برادران یوسف به جناب یوسف گفتند، ایشان به عزیز مصر ولایت میگوید، به ساحت مقدس امیرالمؤمنین میگوید یا ابوالحسن یا علی، ای عزیز بزرگ ملک وجود ملک ولایت، مسنا و اهلنا. امینی و شیعیان رو زور در این عصر و زمان گرفته است. سرمایه هم نداریم که به محضر تو بیاییم، به بازار عمل با دست خالی، جعنا به بضاعت مزجات، اما تمام توقعمون این است که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، او فلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدقین. ما محتاجان تصدق تو هستیم یا ابوالحسن، و میدانیم که تو محسنی و خداوند متصدقین و محسنین رو جزا میده. بسیار زیبا، عالی. اول جلد اول که با تمام مجلدات رو که باز میکنید، حرف اول مرحوم امینی این آیه شریف است. امروز ما و شما هم عزیزان در این شب مبارک و فرخنده این خطاب رو دقیقاً به اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست میتوانیم بگوییم. به وجود نازنین مهدی فاطمه میگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور جعنا به بضاعت مزجات. چیزی نداریم آقا منظر شما بیاوریم ما، اما تمام حاجت و احتیاج و فقرمون رو در این عصر غیبت به ساحت مقدس شما ابراز میکنیم. فاو فلن الکیل، اما شأن شما اینه که پیمانه های ما رو در این شب پایانی این ماه کامل کنید ای ولی خدا. فاو فلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. هنوز هم میشه تو این آیه سخن گفت، من قناعت میکنم که قسمت بعدی رو باز کنم. خب آمدند و با این شیوه خطابشون رو در نهایت ادب، در نهایت وقار و متانت، دیگه از سر نفس گذشتن، غرور تمام شد، کبر تمام شد، شکستن. واقعا اون به اصطلاح غرور کاذب و شخصیت کاذب خودشون رو بر سنگ فرش تواضع زدند و کوبیدند و از میان برداشتند. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، تمام شد، به خواسته رسیدن. جناب یوسف لب باز کرد. قال هل علمتم، آیا میدانید ما فعلتم به یوسف و اخی، که شما به یوسف و برادر او چه کردید؟ اذ انتم جاهلون، بسیار دلنشین. دیگه اینجا نه شما سخنی رو میبینید، نه گله و شکواییی رو میبینید، نه ملامت و توبیخی رو میبینید، اصلا یه لحن کلام میبینید که همین سخن بزرگان است. الهیون این گونه صحبت میکنن تو این صحنه ها، دیگران جور دیگری صحبت و حدیث دارن. ببینید، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف، آیا شما میدانید که چه کردید به یوسف و برادر او؟ البته خود جناب یوسف سریعا میفهمد اذ انتم جاهلون، اگر درد رو مطرح میکند درمان رو هم مطرح میکند، اگر مشکل و رفتار رو بازگو می کند سریعا علت اون رو هم، توجیه اون رو هم کنار مطلب میاره و عرضه می کند. بررسی کنیم، آیا شما می دانید؟ خب این به ظاهر این حل علامت چیه؟ سوال دیگه، حرف سوال است. آیا شما می دانید چه کردید به یوسف و برادرش؟ یعنی حضرت یوسف دارن سوال می کنن از اینها که شما می دانید چه کردید یا نه؟ یا این سوال نداره اصلا؟ مگر هر کسی نمیداند چه کرده است؟ آیا این استفهام استفهام حقیقیه؟ یعنی جناب یوسف سوال میکنند از اینها که اینها پاسخ بدن که بگن چه کردید؟ یا نه این استفهام استفهام تحکمی است به اصطلاح ادبا؟ یعنی جنبه تذکر به خدا آمدن و رجوع به خود دارد. یعنی کاری که الان جناب یوسف تو این مرحله که اینها هستن یه چکش دیگه میخواد. یه چکشکاری بکنیم بعد ببینیم از زبان اینها در میاد که تالله لقد آفرک الله، که الان میرسیم. یک تکان دیگه اینا میخوان، یک قدم دیگه بردارن، یه تکان دیگه بخورن، میرسن به اون نصاب عالی و به اون جایی که باید برسن خواهند رسید. و این تکان و این شکر رو داره جناب یوسف وارد میکنن. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف، یعنی در حقیقت با این شیوه سوال اینها رو به خودشون برمیگردانند، به تمام این سالها، به مرور کامل اون چه عمل شده است. بله اینها میدونن به یوسف چه کردند، اما به شکل تفصیلی شاید ندونند، ندونند که چه گذشت به این برادر در این سالها، چه گذشت در دل زندان، چه گذشت درون چاه، چه گذشت در بردگی در خانه پوتیفار، چه گذشت با یه بانوی شهوتران در نهایت تقوا زندگی رو طی کردن، چه گذشت با او و چه حالاتی بر سر او، به بازار کشیده شدن در حضور زنان مصر به اصطلاح جلوه دادن، چه گذشت بر جناب یوسف با تمام شخصیت این بزرگ انسان الهی؟ مگه اینا میدونن اینها رو؟ این تفصیل رو نمیدونن که چه اتفاقی افتاد. اینها روز و شب پدر رو دقیقاً نمیدونن که با یعقوب چه کردند، به جان این مرد و این انسان والا چه نشترها و زخمهایی وارد شده است. اینها باید برگردن به تفصیل این حقیقت رو مرور کنن در وجود خودشون. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، شما یک کار ساده انجام دادید اون روز، یا نه کاری شد و عملی شد که دامن اون بسیار دراز و امواج اون تا امروز در حال کشیده شدن و ادامه داشتن. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، کلمه اخی ایرام که میفهمن مشخص میشه که این برادران نسبت به بنیامین هم همونطور که روز اول گفتن یوسف و برادرش محبوب تر است در نزد پدر از ما، نسبت برادر هم مشکلاتی داشتند. یعنی حتی شاید اونجا بعد از فراق و جدایی و به اصطلاح درون چاه انداختن و مسائل بعدی یوسف، نسبت بنیامین هم اینها کوتاهی هایی کردن. از عبارت اینطور استفاده میشه که به او هم نمیگه فقط به یوسف چه کردید، به برادرش هم چه کردید، با با اون هم جفا کردن، با اون هم احتمالاً یه رفتارهای ناپسندی و یه رفتارهای غیر مروت‌آمیزی داشتند. و اخی بعد فرمود اف انتم جاهلون، البته قصد توبیخ نیست، سرزنش نیست، ملامت نیست. اشاره کردم در طی شب‌های گذشته نوبتی خدمت دوستان که در کار پیامبران الهی در آموزش موحدانه ما اصلا چیزی به نام ملامت و سرزنش نداریم. در قبال جرم و مجرم تمام هنر این است که ما پیشگیری کنیم از عدم تحقق جرم. هر هنری دارید بسم الله، هر دلسوزی دارید به خدا و خلق کاری بکنیم که جرمی عزیزان تو جامعه پیش نیاد. هر چه میتونیم به لحاظ آموزشی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مالی، هر چه در چنته داریم رو کنیم که در جامعه جرم محقق نشه. این وظیفه ماست. بعد از تحقق جرم، اگر جرم محقق شد، دیگه نمیشه اینجا مجرم رو دست داد و هو کرد، علیه چیزی گفت، به این طرف اون طرفش کشید، به رسانه‌ها کشیدش، آبروی اون رو بیشتر زیر سوال برد، شخصیتش رو تحقیر کرد، خورد کرد، له کرد، گوجه فرنگی بزنیم، تخم رو گندیده بزنیم. ما این حرفا رو نداریم در اسلام. اینها نیست، در ادیان الهی نیست، اصلا ملامت وجود نداره. دیگه اینجا دست است و قانون، ببرد یا نبرد، حاکم است و حکم الهی، حاکم است و حکم و قوانین که باید اجرا بشه. دیگه نمیتونند اینجا جور دیگری باشد. جناب یوسف بعد از اینکه تمام شده ماجرا، الان دیگه میخواد اون اوج به اصطلاح فرج و گشایش باشه. اصلا نه، بیان ملامت نیست، بلان بیان سرزنش و توبیخ نیست. به همین خاطر سری میفرماید که بله، شما خیلی کار سنگین و بزرگی انجام دادید به یوسف و برادرش. میدونید خودتون عمق فاجعه چه مقدار است؟ میدانید؟ البته از انتم جاهلون. اینجا دقیقاً توجیه عمل اینها رو هم سریعاً پاش میگذارد. بله، شما وقتی این کار رو انجام دادید جاهل بودید که این کار رو انجام دادید. خب این کدام جهل است؟ همونجا باز خدمت دوستان اشاره کردیم. میشه این جهل به معنای ندانستن باشد؟ یعنی شما چنین کردید در حالی که شناخت نداشتید به یوسف و نمیدونستین دارین چه کار میکنید؟ بعید این معنا باشه، یعنی این جهل به معنای ندانستن باشه، چون برادران میدانستن یوسف کیست. یوسفی که احب و اله، یوسف و برادرش محبوب تر است از ما به نزد پدر، میدونستن چرا محبوب تره. شخصیت جناب یوسف رو اونها در حد خودش میشناختن و میدانستن چه کار سنگینی دارن انجام میدن. وقتی اون ستر رو دادن بکشیم، تبعید کنیم یا چه بکنیم، بعد گفتم بعدش میریم قوم صالحی میشیم و توبه میکنیم، کار خوب انجام میدیم دیگه، جبران میکنیم خطای خودمون رو. پس میدونن دارن چه کار میکنن، اینطور نیست که ناآگاهانه باشد. به همین خاطر به ذهن میاد که اون جهل به معنای دومی که اشاره کردم اینجا مراد است. و گفتیم جهل گاه ضد علم است، دانستن و ندانستن. گاه جهل به معنای ندانستن نیست، دانستن است، اما به خلاف دانسته و عقل عمل کردن است. این میشه ضد عقل، یعنی عاقلان عمل کردن یا جاهلان عمل کردن یا احمقان عمل کردن، سفیهان عمل کردن. این میشه جهل دوم. اینجا این مراد به ذهن میاد. از انتم جاهلون، شما این کار رو کردید و حالی که متاسفانه شما خلاف عقلتون، خلاف آگاهیتون عمل کردید. متاسفانه اونجا جایی بود که سولت لکم انفسکم امرا، دیگه دوچار نفسانیت شدید، دوچار سرکشی های نفس شدید و چنین خطایی برادران من از شما سر زد. این جمله رو جناب یوسف گفت، اینا به خود اومدن، داره تا لحن رو دیدن، کلام رو دیدن، الان بالاخره زخم کهنه قدیم و خاطره گذشته یک مرتبه از زبان عزیز مصر داره باز میشه، اسم یوسف و برادر یوسف و دیگه تمام شد براشون همه شواهد و نشانه ها که از ابتدا دیده بودن تا الان دیگه خودشون نشان داد. البته چرا قبلا اینها به این نکته نرسیدن و توجه نکردن که ممکن است چنین ارتباطی باشه بین این عزیز؟ چرا الان به یه شناخت و معرفتی رسیدن؟ بذارید اینجا یه نکته ظریفی رو عرض کنم و یه لطافتی رو، معذرم بارک عزیزان. الان اینها به یه معرفت به ولی خدا رسیدند، به جناب یوسف رسیدند، به لذا قالو اینکه لانت یوسف، سری گفتن اه تو برادرمون یوسفی، اینکه لانت تو خود هم یوسفی. قال انا یوسف، گفت بله من یوسفم. ببینید اینها شخص یوسف رو که میدیدن، تو این سفرها هم اومدن، اما شخصیت یوسف رو نمیشناختند، نمیدونستن که این شخصی که مقابلشونه کیه. یعنی شناخت به شخص داشتن اما شناخت به شخصیت نداشتن. چی شد که این شناخت براشون دست داد؟ که فهمیدن این ولی خداست، این حجت خداست، الان شناختن که این همون یوسف است، این همون شخصه. اما مشکل در این طرف بود، مشکل در اینها بود که حجاب ها و موانع برای شناخت داشتند. الان که این موانع برداشته شد، الان که نفسانیت و انانیت رفت، الان که غرورشون شکست، الان که کاملا دیگه سر تواضع فرود آوردن، احتقار خودشون رو، افتخار خودشون رو، همه چیز خودشون رو مطرح کردن، حجاب ها برداشته میشه و باب شناخت گشوده میشه. خدای رحمت کند خواجه طوسی را، خواجه نصیر الملت و دین، استاد البشر عقل هادی اشر، به تعبیر بزرگان خواجه طوسی در تجدید الاعتقاد. بذارید بزنم اینجا شب عیدی سخن رو به این باب. اشاره می کند نسبت وجود و مبارک حضرت ولی است. فمد وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر. وجود اون بزرگ برای هستی لطف است. یه شبی همینجا خدمت عزیزان شش نکته اساسی رو در ثمره وجودی ولی عصر و شخصیتشون در عصر غیبت گفتیم. بحث بسیار مفصل عمیقی بود که اونجا مستدل خدمت دوستان اشاره کردیم. انی امانون لأهل الارض است. وجوده لطفون، اگر وجود او نباشد زمین نمیماند، که بقاء زمین به وجود انسان کامل و حجت کامل و خلیفت الله مطلق در زمین است. اگر نباشد زمین نمیماند. لولا الحجه لساخت الارض به اهلا. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر، اینی که امام ولو در عصر غیبت الان مشغول کاران، دارن مسئولیت های امامتشون انجام میدن، ولی اصل الان توجهاتشون دارن به بشریت، هدایتشون رو دارن به بشریت به شکل عام و به شکل خاص، مشغول کار خودشونن. امام که الان ننشستن بشینن فقط نماز شب بخونن امام زمان و قرآن بخونن، دارن تمام کارا و وظایف امامتشون انجام میدن. و تصرفه لطفون آخر، بعد میگه و عدمه منا، خواجه میگه و اینکه نیست در بین ما از ماست. و ما یحجبنا عنکم الا ما یتصل بنا منکم مما نکرهو. سخن خود وجود و مبارک ولی است. چیزی ره که مردم به شیعان ما را از شما دور میکند و در حجاب قرار میدهد، چیزهایی است که از شما به ما میرسد که ما نمیپسندیم آن را، یعنی رفتار ما. چه چیزی عامل میشه عصر غیبت طولانی تر میشه؟ رفتار ما عزیزان، رفتار بشریت، رفتار مسلمانان و شیعیان موجب میشه زندان حبس و غیبت طولانی تر میشود. توجه دارید؟ ببینید این عدم و همنا، ای که نداریم امام زمان رو و در اختیارمون نیست، از ماست. یعنی چی؟ یعنی حجابهای ما. اگر حجاب ها برداشته شود، معرفت به وجود مبارک امام زمان میاد و اونگاه دستیابی به امام زمان آسان میشه. لذا اون کسانی که حجاب ها رو از وجود خودشون تو همین عصر غیبت برمیدارن، موانع بین خودشون رو و امامشون رو برمیدارن، حتی امکان دست به دامن شدن او و دیدار نزدیک هم براشون دست میده. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، چقدر میگید این رو؟ به جان خودم قسم که شما اون حاضرید که در بین ما هستید، غایب نیستید، شما در بین ما اید. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت به من مردم ببینم شما رو نبینم. خب رو سختی رو حلش کن تا سخت نباشه. بالاخره در روایات میبینیم ما میایم تو مجالس شما مینشینیم، از ولی اصل میفرمان تو فرشتون می نشینیم، اما شما ما را نمی شناسید. پس ما شخصشون رو ممکنه، خیلی از ما شخص امام زمان رو تو عمرمون دیده باشیم، اما نفهمیدیم که این آقا کیست، شخصیتش رو نشناختیم به دلیل حجاب ها و موانعی که داریم. این برادران یوسف حجاب ها و موانع رو چه کردن؟ زدودن. لذا الان شناختن یک باره، یک بار شناخت به شخصیت حقیقی جناب یوسف دست داد. قالوا انکل انت یوسف، آیا شما هم یوسف خود یوسفید؟ قال انا یوسف، فرمود بله من یوسفم. و هازا اخی، بله این بنیامینم دیگه برادر من است که میدانید. و هازا اخی، اما خب حالا نتیجه‌ای که میخواد گرفته بشه اینه، ما الان دیگه با جناب یوسف بگه من یوسفم، منم اون یوسفیم که با اون خفت درون چاه انداختید مرا. من همان یوسفی هم که به بازار برده فروشان با سمن بخس و شراح به سمن بخس در راه من معدوده من رو فروختن. برادران من نمیدونید به من چه گذشت در اون سالا. نمیدونید من چه خفت ها دیدم. نمیدونید من چه رنج ها بردم. نمیدونید شب و روز این سالها در فراق پدر به من چه گذشت. نمیدونید که درون زندان به من چه گذشت. نمیدونید در کنار اون زن شهوتران به من چه گذشت. نمیدونید من چه کشیدم که به اینجا رسیدم. ابداً ابداً چنین سخنانی مطرح نیست. هیچگاه این مطالب گفته نمیشه، تا پایان هم گفته نمیشه، پدر هم میاد گفته نمیشه. اشاره کردم وقتی که جناب یعقوب سوال کرد بابا یک کم بگو از اون سختی هایی که در این سالها دیدی، فرمود پدر لا تسأل عن سنیع اخوتی، نگو که برادران با من چه کردن، نگو دیگران با من چه کردن، اینا رو نپرس پدرم، بلکه از من بگید که خدا و رحمت خدا در این سالها و لطف پروردگار با من چه بوده است. اینجا هم سری گفت قد من الله علینا، من یوسفم، اینم برادرم، قد من الله علینا، من ای انعم، از اسامی حسنای الهی یا منان و یا حنان، ای خدا این که دم بدم بر بندگانش لطف مستمر و متصل دارد، من ای انعم اون حالت انعام متصل، قد من الله علینا، خدا چه کرده است با ما برادران در این سالها تا الان و چه می کند؟ یعنی جناب یوسف به جای گله و گله گذاری و خاطرات ناخوش گذشته رو مرور کردن، یک بار در رو باز می کند و ببینید خدا چنین کرده است بابا، گوشه ای از الطاف الهی رو داره به برادرانش مطرح می کند. اصلا هدف همینه، هدف اینه که دل این برادران به خدا نزدیک بشه، هدف اینه که اینها بیشتر به توحیدشون افسوده بشه، هدف اینه که اینها به معرفتشون افسوده بشه، هدف دیگه نداره جناب یوسف. لذا قد من الله علینا، فقط بگم در یک کلمه خدا چه کرده است، از کجا ما را به کجا رسانده است. قد من الله علینا. حالا اون نتیجه گیری اینجاست، باز میخواد اون آموزش کامل خودش رو و نقش به اصطلاح هدایتگری خودش رو تو این صحنه هم کاملا ایفا کنه. برادران عزیز من، این که الان شما اینجایید، من اینجایم و این که خدا این چنین کرده است، میدانید سر کار چیست که به این نقطه رسیدیم، الان به هم متصل شدیم، شما دست برداشتید از تمام اون نفسانیات درونی و الان من به اینجا رسیدم و تونستم مدیریت کنم این صحنه رو تا اینجا. راز موفقیت من یوسف و اون منت من الله علینا، اون من اصلی خدا به من و اون لطف اصلی خدا به من، این دو کلمه است. انه من یتق و یصبر، به تعبیر آقایان اینجا زمین شأن است و به راستی که ماجرا این است که من یتق و یصبر، اون کسی که تقوا پیشه کند و شکیبایی کند، محسن موفق است و خداوند هم فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، انسانهای محسن را، انسانهای نیکوکار را هرگز هیچ عملشون رو نمیگذارد، تضییعش از بین بره، به تمام ثمرات و برکاتشون خواهند رسید. یه قانون، یه گزاره جامع، یه اصل راهگشا از ازل تا ابد رو مطرح میکند جناب یوسف و تمام ثمره سوره مبارک یوسف تو همین کلمه است، تو همین جمله است، تمام کلید همینه، تمام راهکار اینه. جناب یوسف در مواجهه با برادران، راز اصلی رسیدن من برادران عزیز من به این جایگاه که و حال این که نزدیکان من هم اقدام به نیستی من بکنن، اقدام به محو شخصیت من بکنن و تمام اینها، اما کار به اینجا بکشه، این است که انه من یتق و یصبر. البته نمیگه این است که من تقوا و صبوری ورزیدم، میگه هر کسی که تقوا پیشه کند و صبوری کند میشه محسن و خداوند اجر محسنان را پاس میدارد و میرسد. دو کلید واژه میده، انه من یتق و یصبر. راز رسیدن انسان به تمام توفیقات از منظر جناب یوسف و از عمق چاه تا بالاترین مقامات دنیوی و مادی و معنوی رو رسیدن تقواست. این پیامبر الهی گلواجه کار خودش رو تقوا میداند، تقواست. انه من یتق. خب نیاز نیست اینجا دیگه توضیح بدیم، خدمت دوستان فراوان گفتیم در مورد تقوا. متقی چه میکند؟ تقوا چیست؟ حفظ وجود عزیزان از تمام آسیب‌هایی که در درون و برون وجود دارد با بکار بستن سازوکارهای الهی. این میشه تقوی. انسان خودش رو در این زندگی حفظ کند با چی؟ با بکار بستن آموزه های خداوندی، امر و نهی خدا را، توصیه های ذات ها رو در زندگی سرلوحه قرار دادن و بر اثار اون زندگی کردن میشه تقوی. تقوی دیگه هیچ بالاخره پیچیدگی نداره. ملاحظه می‌فرمایید؟ اگر انسان زندگی خودش رو بر منوال و محور فرامین الهی، آموزه‌های الهی تنظیم می‌کنه میشه متقی. هر چه در این جهت پیش بره به تقواش بیشتر میشه، میشه اتقا. بعد میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به مقام اتقا میرسه از تقوا، افعل و تفصیل میشه متقی‌تر متقی‌تر تا اون مراتب بالا رو دست میرسد و دستیابی به اون می‌کنه. شما زیر رو کنید کلمات زبات مقدسه محمد و آل محمد رو. مجموعه تقوانامه هایی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد، جان مطلب به همین خلاصه میشه دیگه. حالا میخواد خطبه متقین باشه، میخواد بقیه موارد باشه، خطبه 230 باشه که اوج تقواست که امام مطرح میکند با اون زیبایی و با اون فصاحت و بلاغت عالی. نهایت کار همین است. انه من یتقه، اگر کسی تقوا پیشه کنه در زندگی، نسب العین خودش کند، امر و نهی الهی، آموزه های الهی، ساز و کارهای زندگی رو بگیرد از خداوند و روش زندگی خودش رو به منوال تعالیم و فرامین وحیانی و الهی قرار دهد، این به تقوا رسیده است. اگر این چنین شد، این انسان به هر بفرمایید مرحله ای از زندگی برسد، هر دشواری و هر پیچیدگی برای کار او پیش آید، نهایت اون اوج بلندی و کامیابی است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوا پیشه کند، مگه میشه تو تنگناها بماند؟ خدا برای او مخرج قرار میدهد، از هر مزیقی خدا برونش میارد با تمام شکوه و زیبایی. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و روزی اون رو از جنس دیگه خدا قرار میده، اصلا که دیگران نمیتونن حسابش کنند، نمیتونن تصورش بکنند، خودش هم تصورش نمیتونند بکنند. من حیث لا یحتسب. انه من یتقی. اما نکته ای که وجود داره اینه که فعلی که به کار برده شد چیست؟ فعل مضارع است. یعنی تقوای مقوله ای نیست که بیاد برد، تقوا مقوله ای است که دم به دم. ببینید گاهی من در باب قرآن خدمت دوستان همیشه میگم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت میکند انسان رو به پایدارترین شیوه و روش زندگی. اما کی؟ این قرآنی که تو ماه رمضان دورش کردید، الحمدلله تمامش کردید و بعدم گذاشتین تو تاقچه؟ نه. قرآنی که برای فضیلت و ثواب گاهی خواندیم، قرآنی که گاهی حالا حالمون خوش بود، بالاخره کم مفاهیمش هم گرفتیم و تفسیرش هم فهمیدیم و یک کم اینها؟ نه. قرآنی که یهدید آن به آن و دم به دم تو زندگی با من باشد. این قرآنی که من رو به عقبم میرساند. قرآنی که باهاش زندگی کنم، باهاش زنداری کنم، باهاش شوهرداری کنم. قرآنی که با اون تجارت کنم، قرآنی که سیاست ورزی کنم با اون، قرآنی که با اون تو بازار ببینمش، قرآنی که تو خانواده ببینمش، تو رفتار والدین ببینمش. یعنی قرآنی که مشائی قدم به قدم با من همراه باشد و من همراه او باشم. این میشه اون اقوام، این میشه تمام اون اوجی که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، بکشد انسان را از ظلمت ها به سوی نورها و سعادت ها و کام ها. تقوایی رو یوسف میگوید که مستمر باشد، نه یه فصل باشه یه فصل نباشه، رمضان باشد شوال نباشد. تقوایی که نه تو مسائل عبادی باشه، تو مسائل اقتصادی نباشه، نه، این باید مستمر باشه. اگر کسی به تقوایی برسد میشود یوسف در حد خودش. اما به دنبالش فرمود و یسبر. بله، اگر کسی بخواد تقوا ورزی کنه عزیزان، زندگی بر اساس تعالیم الهی و آموزه‌های الهی اوجش و نهایتش حیات طیبه است. انسان به اون مفهوم واقعی حیات میرسه، یعنی بر همونی که خدا انسان را آفرید میرسه، بلا نمیرسه، بلا به اون مفهوم نمیرسه. یک جرعه ناچیز از حیات میگیرد، اما سهمش رو از زندگی به حیات نمیفهمه در این دنیا، مگر از مسیر تقوا زندگی کند. اما نکته اینه که این تقوا با همه این شیرینی دشواری ها و سختی های بسیار زیادی داره، بسیار زیاد است که انسان در مسائل اقتصادی با تقوا زندگی کند. چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. انسان ها گاه به هوای مگسی دلشون میبنده دیگه، میرن و از حقیقت غافل میشن. یک چشم ابرو میبینن تمام میشه. بالا بلند اشوگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. یه مرتبه میبینید تو اینجا میلغزن، تو اونجا میلغزن. این تقوا ادامه پیدا نمیکنه. جذابیت داره، شیرینی داره، حلاوت داره. فلا تغرنکم الحیات الدنیا واقعا فریب میده انسان رو. لازمش اینه که این تقوا وقتی اومد حفظ بشه، بمونه. یعنی انسان تقوا رو نگه داره که تقوا انسان رو نگه داره. نیاز به چی داره؟ استقامت، پایداری، تحمل پذیری. یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید، دست مریضات ممنون. اما کو استقامت کنید پای ایمانتون. اگر راستگویی رو انتخاب کردید، چرا اینجا که منفعتون یه مقدار چربتر راست نمیگید؟ چرا اینجا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چرا اینجا که اختلاف این معامله رو میبینید دیگه پای عهدتون پیمانتون نیستید؟ نشد دیگه، رفتید تمام. انه من یتق و یصبر، دو کلید موفقیت. من یوسف رو یوسف کرد، یک تقوا، دو پای تقوا ایستادن و برکات و آثار تقوا را با همه سختی اون حفظ کردن و نگاه داشتن، بعد کار رو به جای میرساند و انسان رو بله علا یا ایها ساقی ادر کأسن فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اینجاست که صبر به صحنه میاد در قبال مشکلات تقوا و ایستادن پای تقوا و پایداری تقوا که انسان رو برساند به قله. من یوسف از صبر و تقوا به اینجا رسیدم. بعد میفرماد که فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، و بدونید خدا اجر محسنان را ضایع نمی کند. الان ما اسم احسان محسن بود؟ نه، با توقع داشتیم بگد فإن الله لا یضیع اجر المتقین، فإن الله لا یضیع اجر الصابرین. آن فهمد فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. چی میفهمیم؟ میفهمیم احسان به معنای واقعی یعنی چی؟ یعنی تقوا و صبر. کسی محسنه در قرآن که متقی و صابر باشد. اگر کسی به مقام صبر و تقوا برسد میشه محسن. این که ان الله یحب المحسنین، پس محسنین کیان؟ کسانی که تقوا دارن و صبوری دارن، پای تقواشون می ایستن محکم و استقامت کافی رو دارن. فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و سنت الهی از نظر من یوسف این است که خداوند هیچ اجر محسنین رو ضایع نمی کنن. یعنی هر چه تلاش کنن، تقوا ورزی کنن، صبوری کنن، به تمام دستاوردشون خواهند رسید در دنیا و آخرت. این وعده الهی است و سخن تخلف الهی است که تخلف ندارد. خب حالا من همین جمله رو بگم دیگه کفایت میکنه خدمت دوستان. ببینید الان یه جمله‌ای میگن این برادران که دیگه تموم میشه. قالوا تالله، به خدا قسم، اینا میگن لقد آفرک الله علینا، سوگند میخوریم که خدا تو را بر ما ایثار کرد، مقدم داشت، تفضل داد. الان توضیح میدم. ببینید عزیزان، در باب توبه این جمله رو من به این شیوه بگم، این شب عیدم هست و شب پایانی انجمن هم، در باب توبه، این دربی که خدا به روی بشریت گشود، و چه دربی است این درب، این درب بازگشت، رجوع، حیات دوباره، تولد نو، زنده شدن، زنده شدنی که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند چقدر دوست می‌دارد توبه کنندگان و رجوع کنندگان و بازگشت کنندگان به حضرت خودش رو. در توبه نکته اساسی اینجاست. حالا کسی میخواد الان به لحاظ نظری فهمید و میخواد مسیرش رو تغییر بده، میخواد بیاد به سوی خداوند سبحان، دیگه از برکت این ماه رمضان دیگه میخواد مسیر رو عوض کنه، بسم الله. حالا سوال، اگر کسی مال مردم رو بالا کشیده بود، اگر کسی مال مردم رو خورده بود و چپاول کرده بود، الان میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا دیگه من برگشتم این شبهای قدر رو. بعد میره شروع میکنه به مسجد ساختن، میره شروع میکنه به یتیم عرض به خدمتون، تربیت پرورش کردن، اکرام کردن، میره شروع میکنه به کار علمی کردن، میره شروع میکند و عرض پای پیاده به سفر فلان رفتن. بعد فکر میکنید که این توبهش شد توبه؟ گفت که همین هوا باش. بعض تباس که این توبه نیست، فایده نداره این توبه. این توبه ببینید حالت اینه، بالاخره این بیماری اومده، پزشک محترم میگه آقا شما این مشکل قلب و عروق رو داری، آقا شما این مشکل کرنر رو داری، مشکل قلب و عروق، این مشکلات رو داری. خب حالا میشه آقا ما بذاریم پشتش هی رانیتدین بخوریم، هی دیکنوفلاک بخوریم بره. عزیز من شما باید بری بیماری های قلبتو بخوری، شما باید بری نمیدونم عرض به خدمتون متوگزال فلان بخوری، نمیتو باید بری اینو بخوری، باید بری کاری خود بری داروهای خودت بخوری. بعد اگر درد تو قلب است، بازگشت تو به سلامت به چیست؟ به داروهای قلبه. اگر تو مشکل گوارش داری باید داروهای گوارش مصرف کنی. اگر تو مشکل سلسله اعصاب داری، سیستم عصبی داری، خود داروهای اعصاب تو مصرف کنی، بعد به سلامت برمیگردی. این تو روح انسان و توبه است عزیزان. اگر من خطاها و اشتباه من از جنس چپاول مال مردم و تعدیه به مال مردم بود، من وقتی برمیگردم و شخصیتم الهی میشه و توبه، که برگردم و خطاهای اقتصادی خودم رو جبران کنم، یعنی پاسخگوی مال مردم باشم. اگر من احیانا مشکل جنسی داشتم، به لحاظ مسائل جنسی کسی زیاده روی کرده است و تجاوز از حدود کرده است و الان میگه استغفر الله ربی و توب الیه، حالا این باید چکار کنه؟ این باید جبران پاک دامنی جنسی رو بکنه، از این طریقی که توبش توبه مقبولی واقع میشه. اگر کسی کاستی عبادی داشته است، زیر پا گذاشته است اقیم الصلاه لذکری رو، گفته آقا ول کن دلت صاف باشه، نماز میخوایم چیکار کنیم، حالا با خود اومده متوجه میشه، حالا بره هی تصدق بده، هی بره پول فایده نده، برو آقا نمازاتو فکرش بکن، برو نمازتو درست کن الان که برگشتی. دقت فرمودید؟ برادران یوسف مشکلشون چی بود؟ گفتن یوسف محبوب تر است از ما در نزد پدر. یعنی چی داشتن؟ اون رو توضیح دادیم. یک، کبر، که از دل این کبر که خودشون رو برتر می دیدند و تفوق فزونتری داشتند و حاضر نبودن هیچ کس رو از خودشون بالاتر بدونن، حسد متولد شد و با حسادت به جان برادر افتادند. خب الان که دارن برمی گردن به پی موفقیتی و کامیابی می رسن، باید چی رو حل کنن تو وجود خودشون؟ به حل کرده باشن بلا به جایی نمی رسن. باید شاخ کبر رو شکسته باشن، باید ریشه حسد رو کنده باشن، ولا موفق نمیشن. دقت کنید، قالو تالله، قسم خوردن به جلال خدا، قسم به خدا، قسم لقد آفرک الله علینا، تموم شد دیگه، نه موفق شد. آقا یوسف ما الان اقرار میکنیم و قسم میخوریم که خدا تو را بر ما ایثار کرده است. ایثار یعنی چی؟ وقتی یک کسی میاد نان خودش رو به دیگران میده، یعنی دیگران رو مقدم میداره بر خودش، میشه ایثارگر. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون کاری که امیرالمومنین حضرت زهرا حسنین میکنن و بعد براشون سوره حلاتا نازل میشه، درست؟ نان خودشون به دیگران میدن، یتیم و اسیر و مسکین رو مقدم میدارن. ایثار بخو برادر، ما الان با تمام وجود میپذیریم و قبول میکنیم نه کبریست نه حسدیست، و به خدا سوگند یاد میکنیم که خدا تو را بر ما مقدم داشته است و برتری تو رو کاملا و تفصیل تو رو بر خودمون میپذیریم. این یه بخش. خب ببینید، تا زمانی که انسان خطای خودش رو نپذیرد هم توبه محقق نمیشه. الان اینا ریشه رو کندن، باید اقرارم بکنن که این خطا رو رفتن و راه رو اشتباه رفتن. لذا سریع گفتن و ان کنا لخاطئین، بله و میپذیریم، این ان مخففه از مثقله، و ان نه، و به درستی که ما خطیعه داشتیم و ما کجراهه می رفتیم و خاطی بودیم، می پذیریم که سبحانه که انی کنتو من از ظالمی، ما می پذیریم. به ظلم خودمون، به خطای خودمون اعتراف میکنیم، جایگاه تو رو هم میپذیریم. یه جمله تمام. حالا در قبال ببینید اینکه چقدر زیبا قدم به قدم اینها دارن میان جلو، هی از اون طرف عنایات الهی میاد، توسط بنده خدا عنایات الهی بهشون افزوده میشه. جناب یوسف چی گفت به دنبالش؟ که بابا من که این رو گفتم این بود که همین شما به این سطح برسید، دیگه بیش از این نمیخوام شرمنده باشید. من شما را به خدا راضی نیستم که سرتون رو برادران پیش من پایین بیارید، سرتون رو بلند کنید، سرفراز باشید. یعقوب زادگان، لا تسریب علیکم الیوم، لا تفریب علیکم الیوم. تسریب از ماده فرب به معنای لوم، ملامت و سرزنش. هیچ سرزنشی بر شما نیست. لا تسریب علیکم الیوم، این کلمه الیومش نه امروز، یعنی تو این حال و شرایطی که دارید. همون ادامه توبه رو بیایید ببینید، وقتی انسان صادقانه میاد به روش درست توبه میکنه، بعد چی میشه شخصیتش؟ یعنی بارها گفتیم هیچگاه خداوند به پیشینه انسان پس از توبه یک ارجاع نمیده و اصلا تمامه. خدمت دوستان روایات بخصوص در شبهای قدر، گاهی شب 23 خود اکتومی ما کان علیه که من از ذنوب، خدا به زمین میگد زمین اون گناهی که این بنده من روی تو انجام داد محوش کن. به این دو ملک میگه پاک کنید، فرمت کنید. به زمان میگه از بین ببر، به زمین میگه از بین ببر. کیوم ولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد میشه. اتاق به من از زنب که من لازم بله، هیچ کنه اصلا سوء پیشینه ابدا وجود نداره، تمام محو میشه در مقام توبه. لات اینجا همون صحنه رو میبینیم، لا تسریب علیکم الیوم، اصلا فکر گذاشته برادران من، عزیزان من نکنید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، داره خدایی صحبت میکنه یوسف، الهی صحبت میکنه یوسف. هیچ باکی نیست بر شما و ملامتی نیست، اصلا شما کاری نکردید برادران من. لا تسریب علیکم الیوم. وای ببینید عزیزان قرآنیان، ببینید نباید عزیزان، بالاخره گذشته است. تو زندگی به دو تا از عزیزان خودم امروز عرض میکردم، گفتم دیگه این رو فلشبک نکنید، این بر نگردونید، باز کالبد شکافی نکنید تو زندگیتون، بر نگردید به گذشته دیگه، اینقدر کاوش نکنیم. وقتی تمام شد و پذیرفتیم دیگه نباید یادت باز اون 10 سال قبل، یادت اون 5 سال قبل، یادت اون روز که رفتیم رستوران، یادت اون روز که دیگه وای وای وای. توجه دارید؟ لا تسریب علیکم الیوم. واقعا نمیتونم نگم برچم. ببینید کدوم صحنه یادمون میاد؟ این روشه، این روش اولیاء خدا و مربیان الهیست. پیامبر ایستاده است مقابل درب کعبه، همه این جماعتی که 23 سال با پیامبر ستیزه کردند، مقابل 21 سال بگیم، مقابل پیامبر ستیزه کردند ایستادن، و همه این مکیان و غیره و اینهایی که تیغشون به خون اصحاب پیامبر رنگین بوده است ایستادن، گفتن حالا فکر میکنید من با شما چیکار میکنم الان؟ گفتن ما گمان نمی کنیم تو را مگر برادری کریم، تو الکریم ابن الکریم ابن الکریمی، ما اعتقاد داریم تو همان میکنی که یوسف با برادرانش کرد. پیامبر هم فرمود لا تسریب علیکم الیوم، برید همه تون آزاد، اذهبوا و انتم الطلقاء، تموم شد، بین ما و شما هیچی وجود نداشته است، ولو خالد ابن ولید باشید، برید. شکوهمندترین عفو تاریخ رو و فتح تاریخ رو در انا فتحنا لک فتحا مبینا از پیامبر اسلام میبینی که بی نظیر است، مشابه نداره در طول تاریخ بشری. فرمود لا تسریب علیکم الیوم. اما دقت بفرمود ببینید، جرم همیشه استهزار دارید که دو سو داره، یعنی دو جانب داره، یه جانب شخصی داره یه جانب اجتماعی داره. میگن آقا این زده، این بدون گواهینامه نشسته، این تصادف انجام شده، یا این قتل غیر عمد شده اینطور. میگن آقا بله، خب بالاخره اون شاکی خصوصی و شخصه، میتونه بگذره از حقش. بعد میگن قانون نمیگذره، آقا تو سلاح سرد دستت گرفتی، بود چشمو بری آپونک بخوری، بود بری زندان. آقا این بودش نمیشه کاری کرد دیگه، ببخشید دست ما نیست، این بود بری حبستون بکشی. یعنی قانون جرم یه بعد اجتماعی داره، این حق اجتماع است، تو باید مدتی محو از جامعه بشی، اون بعد شخصی داره. حالا این رو به تعبیر دینی خودمون چی میگیم؟ میگیم آقا در گناهان گاه یه بعد حق و ناس داریم، یه بعد حق الله داریم. جناب یوسف نسبت به اون چه بر او روا شده است و نسبت به حق و ناسش گفت لا تسریب علیکم الیوم، تموم، برید، هیچ گله‌ای من از شما ندارم، میبوسم شما رو، در آغوشم بیایید برادران من، لا تسریب علیکم الیوم. اما اون بعد الهی شو یغفر الله لکم، اما اون بعد الهی رو نسبت به شخصین، اما اون بعد عمومی شو امیدوارم که خداوند غفرانش رو، حتی میتونه جمله جمله خبریه باشه نه دعا و انشاء، یغفر الله لکم، مطمئنم که خداوند غفران خودش رو شامل حال شما خواهد کرد. چرا؟ و هو ارحم الراحمین. وقتی که بنده او که من یوسفم میگم لا تسریب علیکم الیوم، اون خدایی که من یوسف رو تربیت کرده است به هزاران بار شما را میبخشد و هو ارحم الراحمین. خب دیگه به زیبایی و شکوهمندی کار به اینجا کشید و جمع گرم یه بار جناب یوسف، حالا دیگه زمان و خصوصیات و قرآن نمیگه، ما اینجا نشستیم خوب و خوش به هم رسیدیم، اما فراموش نکنید که یه پیر نابینا و روشن ضمیری در کنعان دلاشوبه ما رو دارد و دلتنگ ماست. برادران برخیزید، اذهبوا بقمیصی هذا، بلند شید، این پیراهن منو بگیرید ببرید، فعلقوها علا وچه، بندازید صورت پدرم، یعت بسیرا، تا بینایی خودش رو پیدا کند، و اتونی به اهلکم اجمعین. بعد همه تون با خاندان یعقوب برخیزید و به سوی مصر آیید. که دیگه شرح این آیه که خیلی لطیف و دلنشینه، یعنی من تا پایان آیه 92 گفتم و از آیه 93 و بعد زیبایی های و این بوی پیراهن یوسف شنیدن و یکی پرسید زان گمگشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ انشالله انشالله دیگه این زیبایی ها میمونه که باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم.